أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسلب دوم از دو مسلبی که زیل مسئله یک، مسئله اول جای بحث داشت، این بود که آیا در نماز نافله در حال رکوع که استقبال قبله معتبر نیست، مکلف میتواند به هر جهتی که خواست نماز بخواند، ولو الی یمین المرکب باشد، الی یسار المرکب باشد، او الی خلف المرکب باشد، یا اینکه لازم هست حتما به اون جهتی توجه و استقبال میکنه که مرکب به اون جهت حرکت میکنه. در این بحث جماعتی از متقدمین قائل به این شده بودن که لازم هست توجه به اون جهتی که مرکب حرکت میکنه. مرحوم آقای خویی هم این قول را اختیار کردن. در مقابل متأخرین نوعاً قائل به تغییر مکلف بین جهات شدن، فرمودن ولو الی یمین المرکب او الی یسار المرکب میتوان نماز خواند. دلیل کسانی که قائل به لزوم توجه به اون جهتی که مرکب حرکت میکنه شده اند، دلیل این بود که ولو بعضی از روایات وارد در نافله فی حال رکوع اطلاق دارد، ولی در بخشی از روایات تعبیراتی آمده است که دلالت بر لزوم توجه به اون جهت حرکت مرکب دارد، توجه الی رأس مرکب دارد. به خاطر اون روایات مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقید هست. در ادله‌ای که دلالت داشتن بر توجه به رأس مرکب یا رأس دابه یا رأس سفینه، در مجموع دو قسم از ادله بودن. قسم اول اونایی بودن که ظاهر این روایات و این تعبیرات لزوم توجه به رأس مرکب و رأس دابه داشتن، مثل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج حدیث 13 باب 15 که درش این تعبیر بود که سل حیث و ذهبه بکه و ایروک، یا در صحیحه حلبی که حیث و این تعبیر بود که نماز بخون حیث و یا نماز خونده است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که در محمل و در دابه بود، حیث و کان متوجه هم، یا در صحیحه حماد آمده است حیث و توجهت بهی. این تعبیرات دلالتش بر لزوم توجه به رأس مرکب به ظهوره، به صراحت نیست. بخشی از روایات مقید دلالتشون به ظهور بود. در کنار اینها یه صحیح زراره هم وجود داره که در کلام مرحوم آقای خویی به اون استناد شده بود که حدیث 2 باب 13 هست که در اون صحیح به صراحت تعبیر شده است که نماز میخواند به همون سمت رأس مرکب، که این صحیح زراره در مورد سفینه وارد شده بود. حدیث 2 باب 13 که زراره سأل ابا جعفر علیه السلام فی الرجل یصلی النوافل فی السفینه قال یصلی نحو رأسها، که به سمتی که به سمت سر کشتی نماز میخواند. این ادله مقیده اینها بودن. آیا به واسطه این ادله مقیده باید رفعیت از اطلاق بشود و حمل مطلق بر مقید بشود، یا اینکه نه به اون اطلاقات میتوان اخذ کرد. مرحوم آقای حکیم در استدلال به این نصوص اشکال کرده بودند. با توجه به اینکه در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک فقط اون روایات قسمت اول که به ظهورها دلالت داشتن اونها مطرح شده، اشکال مرحوم آقای حکیم هم ناظر به اونها هست. صحیحه زراره در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح نشده، بدون حساب نسبت به او هم اشکالی نکرده هم مطرح نکرده، فقط اون روایات ظاهره را، ظاهره در دلالت بر توجه الی رأس المرکب را مطرح کردند و اشکال کردند. در اشکال به این، به استدلال به این روایات فرمودند ولو در این روایات آمده است حیث و توجهت بهی، یا حیث و کان متوجه، یا حیث و ذهب بعیرک، امثال این تعبیرها در این روایات آمده است، ولی اون مقداری که از این روایات استفاده می شود و فهمیده می شود از این روایات فقط در این حد هست که در حال رکوب استقبال قبله حقیقی که کعبه معظمه باشه لازم نیست. در مقام نفی اعتبار استقبال قبله هستند، نه اینکه لازم باشه که مصلی به اون رأس مرکب متوجه بشه. توجه به رأس المرکب را که در حقیقت این را دلالت ندارند که یک قبله ثانویه برای شخص در حال رکوب درست بکنند که قبله شخص اینطور باشه، نه. اون چه از این روایات استفاده می شود در حد، بله، در حد نفی شرطیت استقبال قبله اصلی هست. یا حالا در کلام برای حکیم این تعبیر هم اومده که این روایات میخواد بفرماید که کسی که بله راکب دابه هست لازم نیست که دابه را در حرکت یک توجیه نحول قبله بکنه، بعد خودش هم که روی دابه نشسته به همون طرف نماز بخونه. این روایات میخواد این رو نفی بکنن. فرمودن که بر دابه که راکب هستی، سوار بر دابه هستی، نماز بخون هر جا اون رفت دیگه، به هر سمتی که اون رفت اون میره شما هم نمازتون بخون. معناش اینه که دیگه لازم نیست به قبله حقیقی باشه. این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در استدلال به این روایات فرمودن. این اصل، بله، اصل اشکال که به این روایات، به استدلال به این روایات شده به عنوان شاهد برای این، بله، در همین قبل از اینکه به شاهد برسیم فرمودن مفاد روایات اینه. چرا مفاد روایات اینه؟ فرمودن به خاطر اینکه اگر امام علیه السلام در این روایات میخواست بفرماید که شما لازم هست، راکب لازم هست به توجه بکنه به اون جهتی که دابه داره حرکت میکنه، باید میفرمود حیث و باید میفرمود که یسلی الی حیث و توجهد. ولی امام که نفرمود یسلی الی حیث توجه، الی را نیاوردن، فرمودن یسلی حیث و توجه، یعنی او حرکت خودش را داشته باشه شما هم رو نشستی نماز بخون. اما تو چگونه نماز بخونی، متوجه به کجا باشی، این را دیگه اطلاق داره دیگه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم در حقیقت با توجه به این توضیح مرحوم آقای حکیم و اشکال مرحوم آقای حکیم، این روایات، این چند تا روایت که صحیح حلبی، صحیح عبدالرحمن نهجاد، صحیح حماد باشه، اینا هم جز روایات مطلقه هستن. اینا دیگه تقییدی در حقیقت در بین وجود نداره. ما هستیم و روایات مطلقه، روایات مطلقه دو قسم پیدا میکنه. یه قسم اونایی که فقط فرمودن بر دابه، بر محمل نماز خوندن صحیح هست، نافله صحیح هست، هیچ متعرض استقبال و اینا نشدن که اطلاق مقامی اینها اقتضا میکرد الا ای جهت میتوان نماز خون. این سه تا روایات هم فرمودن در جایی که رکوع نافله را در حال رکوع انجام میدهی بله نماز بخون، به هر سمتی که اونها رفتن، نه اینکه نمازت، توجهت، استقبالت به اون سمت. این هم این سه تا روایت هم میشوند جز روایات مطلقه. ما در بین مقیدی نداریم که مقتضای صناعت جمع بین اطلاق و تقلید و حمل مطلق بر مقید باشه. این اصل اشکال مرحوم‌های حکیم به استدلال به این روایت. در ادامه مرحوم‌های حکیم شاهدی برای مدعا ذکر فرمودن. شاهد عبارت از اینه که فرمودن اگر توجه الی رأس دابه، الی رأس المرکب لازم بود، این یک نحو زیری بر مکلف ایجاد میکنه، تحمیل زیری بر مکلف هست، در حالی که در روایت ابراهیم کرخی هر گونه زیر نسبت به استقبال قبله نفی شده است. در روایت ابراهیم کرخی بوده است که سوال کرده بود آیا بله ما در محمل که نماز میخونیم به طرف قبله نماز بخونیم؟ حضرت فرمود آزال زیغان اما لکم فی رسول الله صلی الله علیه وسلم اصفه. در روایت ابراهیم کرخی زیغ نفی شده است، زیغ به هر نحوی در مورد استقبال قبله. اگر در حال رکوع، در نافله در حال رکوع توجه الی رأس دابه، رأس مرکب لازم باشه، این نحو زیغی است. ولی اینکه روایت ابراهیم کرخی نفی کرده است این زیغ را. در ادامه فرمودن که این روایت کرخی اقتضا میکنه که حکم در اون روایات قبلی همون مطلبی که ما گفتیم باشه. اگر یک ظهور فی نفسی هم وجود داشته باشه ولی به خاطر روایت کرخی باید رفعیت از اون ظهور بشود و هم بشود بر همون معنایی که ما ادعا کردیم. در مرتبه اول در شاهد این رو فرمودن، در مرتبه بعد فرمودن اگر با روایت کرخی ما جزم و اطمینان به این مطلب پیدا نکنیم، لااقلش اینه که موجب اجمال در اون روایات سابقه میشه. روایاتی که فی نفسی اگر ظهور داشته باشن در این مدعا، روایت کرخی موجب اجمال در اون میشه. وقتی موجب اجمال شد دیگه ما در اینجا به این روایات، ستا روایت نمیتوانیم استدلال بکنیم. نوبت میرسه به اصل عملی که البته قبلا هم توضیح دادیم، باید مسئول مرموی حکیم این باشه که نوبت میرسه به اطلاقات قبلی. اگر اطلاقی هم در بین نباشه در مرحله بعد نوبت به اصل عملی. این فرمایش مرموی حکیم در اشکال به استدلال به این روایات که به عنوان روایات مقیده در مسئله مطرح شده. آیا این اشکالات تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این ستار روایتی که خونده شده، یعنی روایت حماد، روایت ابن ابی نجران و روایت بله حلبی، اشکال اصل اشکال مرحوم‌های حکیم که فرمودن این روایات اصلا دلالت بر لزوم توجه الی رأس المرکب ندارن، این اشکال تمامه. متفاهم عرفی از این روایات بیش از این نیست که رعایت قبله لازم نیست، یه قبله حقیقی لازم نیست، نه اینکه یه قبله ثانویه‌ای برای مکلف در این موارد نافله در رکوع در این روایات بیان شده باشه. ظاهر فی حد نفسی در این روایات یه چنین دلالتی وجود نداره. خب بنابراین با توجه به این اشکال مرحوم آقای حکیم در استدلال به این سه تا روایت برای مدعا تمامه، ولی با توجه به این که دال بر مستدل بهی بر لزوم توجه الی رأس المرکب منحصر در این سه تا روایت که نیست. یه سعیه زراره هم مطرح شده دیگه، در کلام مرحوم آقای خویی هم به این سعیه زراره استدلال شده که سعیه زراره صریح در توجه الی مرکب هست، توجه الی رأس المرکب هست. با توجه به این مطلب بر طبق صناعت و اصطلاح بخواهیم مشق بکنیم، اون روایات دیگر غیر از روایت زراره، سعیه زراره، به بیان مرحوم آقای حکیم اون سه تا روایت هم جزء مطلقات در باب نافله در حال رکوع قرار می گیرن که دلالتی بر لزوم توجه الی رأس المرکب ندارن، ولی در مقابل روایات مطلق قبلی، مطلق اصلی و این سه تا روایتی هم که اینها را هم ملحق ترجیح به روایات مطلقه، در مقابل اینها یه سعیه زراره وجود داره که به صراحت در سعیه زراره آمده است که لزوم توجه الی رأس سفینه، اینکه از جهت دلالت مشکلی نداره. خب اینجا ما در مقابل مطلقات متعدد، در مقابل مطلقات متعدد یک دلیل مقید داریم که سعیه زراره است. مقتضای جمع عرفی بین مطلق و مقید اینه که مطلقات را حمله بر مقید بکنیم، مطلق حمله بر مقید بکنیم. صرف این که در قسمت مطلقات روایات اکثر و عددن هست، این که باعث این نمی شود که ما حمل مطلق بر مقید نکنیم، گرچه مرحوم آقای خویی در مطلب اول این که در حال تکبیره آیا استقبال قبله معتبر است یا نه، اونجا یه مطلبی فرموده بود، ولی در آخر خودش هم فرمود اینو ما به عنوان مؤید میگیم، از اول به عنوان دلیل فرموده، فرمودن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست، چون در روایات متعدد و کثیره‌ای بیان شده بود که استقبال در حال رکوب لازم نیست، چه در اطلاق هم داشت، چه در حال تکبیره، چه در غیر حال تکبیره. یک در یک روایت اگه اومده در حال تکبیره که نمیشه با یک روایت اون مطلقات را تغییر کرد. اول این را به عنوان وجه عدم حمل مطلق بر مقید ذکر بمونه، بعد فرمودن در آخر که مقتضای فرمایشات ایشون در جاهای دیگه، مقتضای مبانی مرحوم آقای خویی هم همینه که به این را به عنوان دلیل نمیشه حساب کرد که در اگر در یه جایی در قسمت عام ادله متعددی داشته باشیم، ولی در یک دلیل مخصص در مقابل اون ادله باشه، صرف کثرت عددی عام باعث نمیشه که ملتزم به تخصیص نشویم. ولو این مطلب در کلمات فقهای متقدم مطرح شده، از در جواهر در موارد متعدد این بحث اومده که چون عمومها در روایات مشتمل بر عموم متعدد هست، با یه روایت خاص نمیشه این عمومها را تفصیل زد، ولی بحث به مبانی متأخرین با اونجا که در کلامات مثل مرحوم آقای خویی اومده، این مطلب مطلب صحیح نیست. و در اینجا هم ما در روایات در قسمت اطلاق روایات متعددی داریم، کثیر هستن، ولی در قسمت مقید فقط صحیح زراره را داریم. اینجا مقتضای صناعت و مقتضای جمع عرفی بین ادله متعدده اینه که مطلق را حمل بر مقید بکنیم، صحیح زراره مشکلی در دلالت نداره، باید حمل مطلق بر مقید بشود، منتها مقدار تقیید کجا هست، چه حدی هست. اگر چون سعیه زراره که در مورد سفینه وارد شده، مورد سعیه زراره صلات نافله در سفینه یا سلد نوافل فس سفینه، با توجه به این که سعیه زراره در سفینه وارد شده، اگر احتمال خصوصیت در سفینه داده نشه بلکه ادعا بشه که به حسب فهم عرفی سفینه خصوصیت نداره، سفینه به عنوان یک مثال برای مرکب ذکر شده، اگر خصوصیت نداشته باشه با الغای خصوصیت از سفینه حکم به بقیه مصادیق مرکب هم در اونها هم همین حکم ثابت می شود، یعنی رعایت توجه الی رأس المرکب در محمل، در دابه، در مرکبه های فعلی، اتوبوس، امثال اینها، ماشین های معمولی در اونها ثابت میشه. ولی اگر احتمال خصوصیت در سفینه داده شد که وجدانن هم این احتمال وجود داره با توجه به وسعت در سفینه و سهولت توجه به رأس مرکب در سفینه و عدم این وسعت در موارد دیگر در مثل محمل در دابه، در اونها یا بله در بعضی از مصادیق مرکب سابق این وسعت در کیفیت جلوس نبود مثلا، ولی در سفینه این وسعت هست. اگه احتمال خصوصیت داده بشود که ویدانن هم این احتمال وجود داره، در مورد سفینه و اون مرکب هایی که مثل سفینه هستن، نظیر قطار مثلا، قطار که الان هستن و اینها، یا مثلا اتوبوس هایی که اصلا طبعش اینه که به صورت طبیعی صندلی هایی که اونجا گذاشته شده به سمت رأس مرکب هست دیگه، اونجا رعایت توجه الی رأس المرکب در اونها مشکلی نداره، ولی اینطور نیست که در اونها مشکلی نداره، در این جهت مثل سفینه میشه. اگه اینطور باشه، اگه احتمال خصوصیت داده بشه، مقتضای صناعت اینه که بین سفینه و ما یکون و مثل سفینه در امکان توجه الی رأس المرکب، در اونها ملتزم به لزوم توجه الی رأس المرکب بکنیم، ولی در اون مواردی که سهولت در این وجود ندارد، سهولت در به اون نحوی که در سفینه هست سهولت توجه الی رأس المرکب وجود ندارد، مثل اینکه در روی دابه برای شخصی که مثلا شخص که حالت نشست دو نفر بخواد بشینن، یه جوری هم باید اون نفر دوم بشینه که نفر اول او را بغل کنه، مثلا حالت اینجوری باشه، در اون مواردی که سهولت در این وجود در اون مصادیق از مرکب که سهولت اینجوری وجود نداره، اونجا وجهی نداره که حکم به تقلید بشه، چون دلیل مقید فقط در سفینه و ما یکونو مثل سفینه وارد شده، وجهی نداره که در مطلق مرکب حکم به لزوم توجه الی رأس المرکب بکنیم. مقتضای صناعت در این موارد این میشه، این یه حد وسطی هست بین اون چی که مرحوم آقای خویی فرموده است و اونی که مشهور متأخری فرمودن، چون اونی که در کلام مرحوم آقای خویی هست خصوص سفینه نیست، به صورت مطلق فرمودن که باید اینجوری عمل بشه، یعنی باید به رأس المرکب توجه بکنه مسلی بلا فرق بین مصادیق مرکب تفصیلی ندادن، ولی مقتضای صناعت اینه که اینگونه عمل بشه. پس فرمایش مرحوم آقای حکیم که به عنوان اشکال در استدلال به روایات ذکر شده، این اشکال اون ستا روایت را از صلاحیت استدلال خارج میکنه، ولی سعیه زراره را نمیتواند، این بیانات مرحوم آقای حکیم نمیتواند سعیه زراره را از صلاحیت استدلال خارج بکنه. مقتضای صناعت اینه، این مربوط به اصل فرمایش مرحوم آقای حکیم در اشکال به استدلال به روایت. اما شاهدی را که مرحوم آقای حکیم ذکر فرموده بودند برای اثبات مدعا که روایت ابراهیم کرخی بود. این شاهد بله دو قسمت داره. در قسمت اول فرموده بودن چون در روایت ابراهیم کرخی هر گونه زیری در استقبال نفی شده است، از این روایت کرخی استفاده می کنیم که در روایات سگانه قبلی هم اگر فی نفس ظهوری در توجه الی رأس المرکب باشه این لزومی ندارد، لزومی ندارد بلکه در حد ترجیح مثلا هست، اینجوریست که معتبر باشه. این مطلب نکته اول، قسمت اول. قسمت دوم اینه که مسئله اجمال رو پیش کشیدن. نسبت به قسمت اول که در روایت کرخی هر گونه زیر نفی شده است، اشکال میشه در این قسمت اول از فرمایش مرمای حکیم به این که اون چه که از روایت کرخی استفاده میشود اینه که نماز نافله را اگر شخص بخواهد به طرف قبله حقیقی بخواند، این هم موجب زیغ میشه، این موجب زیغ میشه. وجهش هم معلومه، توضیح و توجیهش هم معلومه، چون بله مرکب به محمل که به سمت قبله که همیشه حرکت نمی کنه، اگر شخص بخواهد بله رعایت قبله بکنه، در حال حرکت مرکب باید خودش رو این طرف اون طرف بگردونه. اون زیغی که در اونجا ذکر شده از این جهته، ولی این خصوصیت در صلات در مرکب متوجهم الى رأس المرکب، رأس الدابه، وجود نداره. چون اگه توجه اگه لازم باشه از همون اول همین رو متوجه رأس الدابه می شود، رأس المرکب می شود، دابه که حرکت می کنه این خودش رو دیگه لازم نیست این طرف و اون طرف بگردونه. تغییر حالت در خود شخص لازم نیست. خب وقتی تغییر حالت در خود شخص لازم نباشه، در جایی که وضعیت مرکب طوری هست که محل نشستن افراد در اون مرکب جوری تعبیه شده که اشخاص می توانند به طرف رأس مرکب بنشینند و در اونجا رعایت رأس المرکب، توجه الی رأس المرکب که زیری نداره، روایت کرخی اونجا رو نمیگیره، چون اونجا رعایت قبله ثانویه، به تعبیر مرحوم خویی رعایت قبله ثانویه اونجا زیری ندارد. روایت کرخی فرموده است به جهت عدم ثبوت زیر استقبال به قبله حقیقی لازم نیست. از این روایت نمیشه استفاده کرد که توجه الی رأس الدابه با توجه در جایی را که وضعیت مرکب طوری باشد که نشستن به طرف رأس مرکب اصلا طبع اون مرکب باشه، کما اینکه در اتوبوس ها ماشین های اینگونه هستی، نوع اتوبوس ها اینجوریه، در اونها روایت کرخی هیچ دلالتی در این قسمت نداره. بله اگه مرکب جوری ساخته شده باشه که محل نشستن افراد در اونها اینجور نیست که همه به طرف رأس المرکب باشه، بلکه محل نشستن جوری قرار داده شده که بعضی ها الی یمین مرکب توجه میکنن، بعضی ها الی یسار مرکب توجه میکنن. در چنین مرکبهایی میتوان از صحیحه از روایت ابراهیم کرخی که معتبر هم بود از این استفاده کرد، چون روایت ابراهیم کرخی فرموده در جایی که بله رعایت قبله حقیقی زیغ متضمن زیغ بر مکلف باشه، لازم نیست رعایت قبله حقیقی. وقتی قبله حقیقی به خاطر زیغ در رعایت از شرطیت میفته، در قبله ثانویه که رأس مرکب باشه اگر رعایت او موجب زیغ بشود، کما اینکه سوار یه اتوبوسی شده که صندلیاش اینجوریه یا بعضی از صندلیاش به طرف عقب ماشینه، معلومه که اینجا این استقبال الی رأس الدابه، رأس المرکب لازم نیست. از صحیحه ابراهیم کرخی مطلب استفاده میشه با این تقریب که ولو مورد مفاد صحیحه نفی شرطیت استقبال به قبله حقیقی هست، ولی فرمودن به خاطر زیغ رعایت استقبال قبله حقیقی در مرکب لازم نیست. وقتی او لازم نباشه دیگه رعایت قبله ثانویه که قبله اصلی نیست، معلومه که اون رعایتش لازم نیست. این مربوط به قسمت اول از شاهدی که مرحوم‌های حکیم ذکر فرموده بودن برای اثبات مدعا. اما قسمت دوم که فرمودن اگر این روایت کرخی موجب اطمینان و جزم در رفعیت از ظهور روایات سگانه نباشد، حد اقلش اینه که موجب اجمال می شود و به خاطر اجمال دیگه اون روایات قابلیت استدلال را ندارن. به روایت مجمل که نمی توان استدلال کرد، نوبت می رسه به ادله دیگر که حالا در کلام مرحوم‌های حکیم اصل عملی ذکر شده، ولی بیان شد که در اگه این روایات سگانه مجمل باشه به اون مطلقات اصلی تمسک میکنه، اونم اگه کسی انکار بکنه نوبت به اصل عملی. آیا این فرمایش مرحوم‌های حکیم که اگر ما جازم نشدیم اطمینان پیدا نکردیم این اجمال، این موجب اجمال میشه، این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ مناقشه در این قسمت اینه که اگر فرض کردید که فی حد این روایت کرخی از جهت دلالت واضح نیست، به طوری اینکه رفعیت موجب رفعیت از روایات سابقه بشه، دلالتش اگه واضح نباشه معناش این مجمله. خود این روایت کرخی از جهت دلالتش بر مورد بس، مورد احتیاج مجمله. اگر این دلالتش واضح نباشد که موجب رفعیت بشه، معناش اینه که این روایت مجمله. ولی اگر مجمل بود، با توجه به این که این دلیل منفصله، متصل به اون روایات که نیست، که دلیل منفصل هست، اجمال در دلیل منفصل که سرایت نمیکنه به دلیل آخری که فی حد نفسی ظهور دارد یا دلالت اطلاقی داره یا دلالت تقییدی داره، در به هر نحوی که دلالت داشته باشد، دلیل اول اگر دلالت فی حد نفسه اون را شما قبول کردید ولی به دلیل دیگه برخورد کردید که اون دلیل اجمال داره، علا تقدیر مخصص او میشه، مقید او میشه، موجب رفعیت از ظهور او میشه یا حتی معارض او میشه، و علا تقدیر آخر معارض نمیشه، با این دلیل منفصل مجمل که نمیتوان رفعیت از اون ظهور دلیل سابق کرد. این برخلاف مقتضای صناعته. روی این حساب اگه مطلب اول شما تمام نباشه، یعنی ملاحظه روایت کرخی موجب رفعیت از ظهور نباشد، دلالتش واضح نباشد و نتواند روایات سابقه را تفسیر بکنه، در حد اجمال شما روایت کرخی را دیدید، اجمال چون روایت کرخی دلیل منفصل هست، اجمال این به دلیل قبلی به اون روایات سگانه سرایت نمی کنه. کما این که در بحث عام و خاص، در بحث مطلق و مقید و در موارد تعارض گفته شده، مطلب بیان شده که در جایی که دلیل منفصل وجود داشته باشه، در مواردی که ما يحتمل المخصصيه ما يحتمل المقيديه ما يحتمل المعارض اینها منفصل باشن اجمال این اگه مجمل باشن اجمال این به دلیل قبل اون دلیل ظاهر فی حد نفسی سرایت نمیکنه. این هازا تمام الکلام در اونچه که به عنوان دلیل بر قول متقدمین جماعتی از متقدمین و همینطور مرحوم آقای خویی که قائل شده بودند به اینکه باید توجه به رأس و مرکب بشه، دلیل اول دلیل اصلیشون این بود، اونی که در کلمات مطرح شده به عنوان دلیل همین روایات و نصوص خاصه بود. مرحوم آقای حکیم در این مستمسک برای این قول یه دلیل دومی ذکر کردن و از اون دلیل میخوان جواب بدن. دلیل دومی که مرحوم آقای حکیم برای قول جماعت از فقها ذکر کردن اینه که فرمودن که بر اساس اون چرا که ما قبلا در آیه شریفه فعینما تولو فسم وجه الله ذکر کردیم، عینما تولو یعنی حیث ما ذهبتم، عینما تذهبو به هر جایی که برید. خب اگه این بشه آیه شریفه فرمودن عینما تولو فسم وجه الله، به هر سمتی که شما حرکت میکنید همون سمت وجه الله هست، قبله شما اینه. بنابر این که این آیه شریفه در مورد نافله وارد شده باشد، آیه شریفه دلالت می کند بر این که در نماز نافله شما اگر حرکت داشته باشید به هر سمتی که حرکت بکنید همون سمت قبله شما هست، به هر سمتی که حرکت می کنید. خب اگر اون در جایی که شخص علی مرکب باشد یا در مرکب باشد به حرکتش به کدوم سمته؟ به همون سمتی است که دابت به اون سمت متوجه است. بر اساس این آیه شریفه باید توجه بشود در نماز نافله فی حال رکوع به اون جایی که رأس دابه به رأس المرکب به رأس دابه توجه بشه. این بله دلیل دومی است که برای این جماعت ذکر شده. مرحوم آقای حکیم از این دلیل اینطور جواب دادن، فرمودن که ولو در آیه شریفه فرموده شما هر جا بری، که ما مختار ما در معنای این آیه عینما تولو توجه نیست، عینما تذهبو هست، ولو اینه، ولی آیه که فرموده و بله عینما تولو فسم وجه الله، مراد اینه که در هر مراد اینه که در موارد حرکت وجه الله فی کل جهتن هست، هر جا که شما برید فسم وجه الله یعنی در اونجا وجه الله در اونجا هم وجود داره، فی کل جهتن وجه الله هست، نه اینکه وجه الله فقط اون جهتی است که شما به اون سمت دارید حرکت میکنید. وجه الله اونی که از آیه بنابر مختار ما هم استفاده می شود این نیست که وجه الله فقط اون جهتی است که شما به اون جهت متوجه هستید و دارید به اون سمت می روید، نه، آیه فرموده که در موارد حرکت در حرکت کل جهتن وجه الله هست، کل جهتن وجه الله صدق می کنه در جایی که شخص در مرکب نشسته باشه ولی الی یمینه مرکب او الا یسار مرکب او الا خلف مرکب. این دلیل دوم و مناقشه در این دلیل دوم، ولی اصل این مطلب که مراد در آیه شریفه فعینما تولو فسم وجه الله مراد از تولو تذهبو باشه اینطور نیست، بلکه مراد از تولو همون توجه پیدا کردنه. اگه توجه پیدا کردن باشه در مورد نافله هم بارز شده باشه، این دلیل بر عدم رعایت رأس المرکب میشه، چون فعین و تولین به هر در نماز نافله شما به هر سمتی که توجه پیدا کنید در نماز همون سمت قبله شما. کسی که نشسته است در مرکب الی یمین مرکب نماز میخواند، توجهش در نماز به هر جهتی باشه، آیه شریفه همون را برای او قبله تعیین فرموده است. بنابر اون چه که مشهور در آیه شریفه فعین ما تولو برداشت کرده ان و اختیار کرده ان که تولو به معنای توجه هست، بنابراین از آیه خودش دلیل بر کفایت توجه الی یمین مرکب میشه. به هر سمتی که شخص در نماز در حال رکوع توجه بکنه این آیه اون را شامل میشه. خب این مربوط به مسئله اول از مسائل چهارگانه که صلات نافله در سفر در حال رکوع. مسئله دوم مربوط به صلات نافله در سفر در حال مشی است. در سفر ولی در حال مشی. در حال مشی در سفر آیا استقبال قبله معتبر هست یا معتبر نیست؟ مشهور در این قسمت که در سفر باشه، بلکه همونطور که قبلا هم گفته شده مورد اتفاق هست که در نافله در سفر در حال مشی هم استقبال معتبر نیست، استقبال قبله معتبر نیست، بلکه به هر سمتی که خواست شخص میتواند نماز بخواند. مشهور قائل به این هستند، بلکه ادعای اجماعی در مسئله شده در همونطور که قبلا هم خونده شد، فقط در تعلیقه محقق عراقی بر عروه در قسمت مشی به نحو مطلق فرمودن که اینطور نیست که در حال مشی استقبال قبله معتبر نباشه، بلکه در استقبال قبله در حال مشی معتبر هست، به خاطر اینکه دلیل بر رعایت قبله که اطلاق لا صلاة الا الی القبله باشه وجود داره و دلیل مقیدی نسبت به مشی وجود نداره. این را در تعلیق این گونه بیان کردن. در شرح تفسیره توضیح دادن این را، فرمودن که در شرح تفسیره فرمودن که ولو در فرمودن اولا روایات نافله در حال مشی در سفر وارد شده، در حضر که مربوط به مسائل سوم و چهارم وارد نشده، ولی اینایی هم که در سفر وارد شده اونی که در این روایات از این روایات میتوان استفاده کرد در همین حده که طمأنینه و استقرار در حال در نافله فی حال مشی لازم نیست، نه اینکه رعایت قبله لازم نیست. در باب مشی ما دلیل داریم بر اینکه شخص در حال مشی در سفر میتواند نماز نافله بخواند، ولی غایت و ما یستفاد از این روایات اینه که استقرار و طمأنینه لازم نیست، در حال حرکت میشود نماز خوند، اما اون که در حال حرکت منحرفاً علی القبله نماز بخونیم که این چیزی از روایات استفاده نمیشه. اشکال محقق همدانی با محقق عراقی با توضیحی که داده شده در شرح تفسیرشون اینه. این باید ببینیم که آیا روایات در مورد مشی حداقل مشی نافله در مشی در سفر که روایات متعددی هست، آیا از این روایات الغای شرطیت استقبال هم استفاده می شود یا اینکه فقط الغای شرطیت استقرار و طمأنینه هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.